بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا با استصحاب میتوان تنقیح موضوع کرد برای کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، بنابر این که ورود به معنای صدور باشه نه وصول. اشکالاتی در این استصحاب مطرح شد که پاسخ گفته شد. اشکال دیگری که فرموده اند این هست که استصحاب بر براءت مقدم است. حالا وجه تقدم در محل خودش مختلف گفته شده، حاکم است یا تخصیص میخوره یا وجه دیگر. علی‌ای‌حالین جایی که استصحاب هست اونجا دیگه براءت جاری نمیشود. خب بنابراین شما استصحاب میخواد اینجا بکنید تا موضوع براءت درست بشه، موضوع کل شیء مطلق درست بشه، و این تمام نیست، این مثل تناقض میمونه. استصحاب هست یعنی اون نیست، با حال اینکه میخواید با این استصحاب بگید او هست. مقتضای استصحاب اینه که براءت اینجا نیست، با حال اینکه شما میخواید بگید براءت در اینجا به برکت استصحاب هست، و این دوتا با هم جمع نمیشه. این مطلبی است که از محقق خویی در دراسات و بعض بزرگان معاصر در المباحث الاصولیه فرمودن. خب جواب اینه که همونطور که از قبل جواب دادیم اینجا هم جواب میدیم، اونی که حاکم است استصحاب خود حکمه. بله استصحاب عدم حرمت اگه کردید دیگه براءت از حرمت معنا نداره، برای همون وجوهی که اونجا گفته میشه مثلا. ولی ما استصحاب عدم حرمت نمی کنیم اینجا، استصحاب عدم ورود می کنیم. ورود و وصول اینا مضاف به حکم هستن، خود حکم نیستن. پس بنابراین اون شبهه در اینجا وارد نیست. اشکال دیگری که مطرح شده این هست که این استصحاب معارض است با استصحابات دیگر. خب همینطور که شما میگید استصحاب میکنید که یه وقتی لم یرد در این شی نهی، حالا می لم یرد، خب یه وقتی هم لم یرد فیه الامر، یه وقتی هم لم یرد فیه الاباحه، یه وقتی هم لم یرد فیه الاستحباب، یه وقتی هم لم یرد فیه الکراهه، احکام خمسه بالاخره هیچ واقعی، هیچ موضوعی از احکام خمسه، یکی از احکام خمسه خالی نیست. و انسان علم داره اجمالاً که هر موضوعی بالاخره یکی از احکام خمسه رو داره، مخصوصاً دیگه بعد از تکمیل شریعت و اون زمانی که این روایت صادر شده که زمان امام صادق سلام الله علیه وسلم. خب استصحاب عدم ورود نهی معارضه میکنه با استصحاب عدم ورود بقیه احکام خمسه بقیه، و بنابراین و چون علم داریم که یکی از این آب بالاخره صادر شده، این استصحابا با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه. این هم اشکال دیگری است که ممکنه به بعضی ذهنها بیاد، و جواب از این اشکالم این هست که برای ورود بقیه اثری در شرع قرار داده نشد تا اینکه استصحاب در اونها جاری باشه. این یه دونه که نهی باشه ورود و نهی اثر براش قرار داده شده در این روایت که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اما به ورود، برای ورود امر، برای ورود اباحه و بقیه حکمی در شرع قرار داده نشده. بنابراین استصحاب اونا اصلا جاری نمی شود لعدم الاثر، چون استصحاب باید یا مستصحبش خود حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه تا لغو نباشه از طرف شارع حجیت استصحاب. بنابراین این شبهه هم در اینجا مندفع است و وارد نیست. ما هم همین رو میگیم. بله، نه حتی یره دفیه امرون و نهی. خب شما استصحاب عدم نهی میکنیم با معارضه میکنه با استصحاب عدم امر، عدم چی؟ با اینکه میدونی یکی از اینا هستش اینجا. همین عدم ها رو که شما استصحاب میکنید علم داریم که اینا باطله، یکیشون بالاخره باطل. اشکال اخیر که دیگه آخرین اشکالی است که در این باب شده است، فرمایش محقق اصفهانی قدس سره. ایشون فرموده که شما که میخواد استصحاب بکنید عدم ورود نهی را، من تلخیص میکنم دیگه تمام مطالب ایشون احتیاج نیست عرض بشه، میخواد با این چه چیزی رو اثبات بکنید؟ موضوع چه چیزی رو میخواد تنقیح بکنید؟ موضوع اباحه واقعیه رو میخواد تنقیح کنید یا موضوع اباحه ظاهریه رو میخواد تنقیح کنید یا موضوع لاحرجیت عقلیه رو میخواد؟ که ایشون در ابتدای امر فرمودن دیگه که ما سه جور اباحه داریم: اباحه واقعیه، اباحه ظاهریه و اباحه به معنای لاحرجیت عقلیه. اگر میخواید با این استصحاب تنقیح کنید موضوع اباحه واقعیه را، که قبلا گفتیم اصلا اباحه واقعیه اگر معنای یره در اینجا به معنای صدور باشه معقول نیست. چرا؟ چون خلف لازم میاد، چون اباحه داره معناش اینه که لا اقتضاءه. فرض میکنید ولد فیه نه، پس معناش اینه که انقلاب حاصل بشه، بشه مقتضی، بشه اقتضاء حرمت، و این خلف فرض. پس بنابراین اصلا اینجا اگر از ورود صدور مقصوده و شما با استصحاب حالا میخواید صدور رو بگید که صادر نشده است، این نمیشه مقیاش حکم واقعی باشد، چون گفتیم که این مستحیل است. اگر میخواد استصحاب با این استصحاب تنقیح کنید موضوع حکم ظاهری را، یعنی اباحه ظاهریه را، اینم به وجوه ثلاثه قبلا گفتیم باطل است. گفتیم اباحه ظاهریه هم مقیا نیست به ورود الحکم، ورود النهی. یکیش این بود که لازم میاد تخلف حکم از موضوع. پس بنابراین این دوتا که نمیشه، میمونه چی؟ میمونه لاحرجیت عقلیه. با استصحاب میخواد لاحرجیت عقلیه رو ثابت بکنید، این ممکن نیست. چرا؟ برای خاطر این که لاحرجیت عقلیه مال جاییست که واقعا حکمی از شارع صادر نشده باشه، نه از به حسب ظاهر، نه با اصل. فرض لاحرجیت عقلیه اونجاییست که قبل الشرع است و حکمی اصلا از شارع صادر نشد، مال اونجاست. اما جایی که احتمال میدی در واقع باشه، حالا به حسب ظاهر اصل میگه نیست، اینجا جای اون لاحرجیت عقلیه نیستش. بله، اگه کسی بگه لاحرجیت مال اعم از نبود شرع از چه واقع چه ظاهر، بله، ولی این چنین چیزی نیستش. علاوه بر این که این لاحرجیت عقلیه اون چیزی نیستش که ما در بحث براءت دنبالش باشیم، ما در بحث براءت دنبال این هستیم که وقتی میدونیم شرع آمده و این موضوع حکمی داره و حالا اون حکم بر ما مخفی شده، اطلاع ازش نداریم. لفقدان النسل، اجمال النسل، تعارض النسل. حالا وظیفه ما چیه؟ پس بنابراین آی آخوند، شما که میخواید بفرمایید که بالاخره این یا به معنای صدوره یا به معنای وصوله. وصول اگه باشه که بلوجدان واصل نشده، صدورم باشه با اصل درست میکنیم، پس این مطلقون برای ما نافع میشه، مطلقون ثابت میشه. میگیم نمیشه، این مطلقون اگر به معنای صدور باشد این به درد شما نمیخوره، چون حتما حکم اباحه واقعیه که نمیشه باشه چون امتناع داره، اباحه ظاهری هم که نمیشه باشه چون امتناع داره. میشه لاحرجیت، لاحرجیت هم به دو دلیل حداقل به درد شما نمیخوره. بنابراین باید اینجا زحمت بکشیم و اثبات بکنیم، اگه میخوایم استدلال بکنیم، به اینکه این یرد به معنای یسله، بگیم احتیاج نداریم، این مطلب درست نیست، با استصحاب اینجا کار نمیشه حل کرد. این هم اشکال محقق اصفهانی است. خب جواب این اشکال فرمایش ایشون هم از قبل روشن شد. اگه ما این مقدمات رو ازشون بپذیریم که بله اباحه واقعیه نمیتواند مقید بشود و اباحه ظاهریه هم نمیتواند مقید بشود به صدور، بله، ولی قبلا این برهان ایشون رو جواب دادیم، هم مرحوم امام رضوان الله علیه جواب دادن، هم بعض مطالب ما عرض کردیم. بنابراین چون این دو مقدمه ایشون تمام نیست، جواب اینه که آقای آخون میفرماد بالاخره این مطلقانه در اینجا یا اباحه واقعیت یا ظاهریه است. اگر تصویر داشته باشه که اباحه ظاهریه میتونه به صدور مقیا بشه، خلق محتمل الامرین میشه. اگر این نمیشه، بنابراین فقط اباحه واقعیه میشه. خب بازم ایبی نداره، بنابراین ام دائر میشه بین این که این یا اباحه واقعیه داره یا اباحه ظاهریه داره. اگه معنای وصله باشه اباحهش ظاهریه، اگه معنای صدره باشه اباحهش واقعیه. بنابراین فقیه میگه شرب توتون حلاله بالاخره یا بالهلیت الواقعیه یا بالهلیت ظاهریه، برای ما مهم نیست حالا بدونیم واقعیه یا ظاهری. بنابراین فرمایش آقای آخوند اینه و لا بأس بهی، چون تمام اشکالاتی که فرموده شده بود بر عدم جریان این استصحاب رو جواب دادیم و تعرض کردیم. بنابراین این بیان اخیر هم بیان خوبی است. اگر کسی سند این روایت رو بپذیرد، یعنی این لا اشکال. بقیه الکلام در اون تتمه ای که آقای آخوند قدس سره داشتن. آقای آخوند اشکالشون چی بود؟ اشکالشون این بود که این رای خوبیه، فقط اشکالش اینه که اخص از مدعا میشه، یه جایی پیدا کردنشون که اونجا نمیشه با استصحاب تنقیح موضوع کرد، اونم در جاییست که هلیت و حرمت میدونیم پیدا شده برای این شی، ولی مقدم و مؤخرشو نمیدونیم کدوم اول بوده کدوم ثانی بوده. اینجا استصحاب عدم نه زجاری نمی شود لوجوه سلاسه که گفته شد، یا به خاطر اینکه می دونیم بالاخره نهی اینجا آمده پس غایت حاصل شد، یا به خاطر اینکه اتصال زمان یقین به شک در اینجا محرز نیست، و یا به خاطر اینکه تعارض می کنن، هر دو استصحاب جاری می شن و تعارض می کنن، تساقط می کنن. بنابراین در اینجور جاها دیگه ما تنقیح موضوع نمی تونیم بکنیم. خب ما عرض کردیم که این هیجان این اشکال برای خاطر این که عملا در فقه ما جایی که اینجور باشه برای فقیه در شبهات حکمیه نداریم. حالا از این صرف نظر بکنیم، خود ایشون جواب چی دادن؟ فرمودن که به قول به عدم فصل کسی آیا میشود حل کرد مسئله رو، که اگر جاهای دیگه در شبهات تحریمیه دیگر براءت جاری است، دیگه فصلی بین اون موارد و این موارد نیست و این مورد نیست، پس به قول پس به عدم قول به فصل یا عدم الفصل میگیم اینجا هم براءت هست. جواب دادن به این که این درست فصلی نیست، اما این در کجاست؟ در جاییست که مثبت حکم دلیل باشد نه اصل، اونجا فصلی نیست که مثبت حکم دلیل باشه نه اصل باشه، و اینجا اصل است. این عبارت یه مقداری اجمال داره که چی میخواد آیه آخون بفرماید، و حالا دو سه جور مثلا معنا شده این عبارت و ممکنه گفته بشه. یک معنا که در زارش نست که ایشون فرق میگذارن، آقای آخون میخوان فرق بگذارن بین دلیل و اصل، که دلیل که امارات هستن مثبتاتش حجت، ولی اصول مثبتاتش حجت نیست. بنابراین ایشون میفرمایند که خب اگر ما بقیه موارد رو داریم با چی اثبات میکنیم؟ اینجا با اصل داریم اثبات میکنیم، چون ادله دیگری غیر از فرض اینه که ما دلیلمون بر براءت میخواد چی باشه؟ همین کلوشه مطلقه دیگه. همه جهان این کلوشه مطلق که میخواد تطبیق بشه و برای ما براءت بیاره با چی میاره؟ با استصحاب داره میاره در یه فرضش. بدون استصحاب که نمیتونیم بگیم ورده یا نه، چون ورده رو معنا نفهمیدیم بالاخره به معنای وصله است یا به معنای صدره است. پس احتمال میدیم همه این مواردی که ما استنادن به این حدیث داریم حکم میکنیم به براءت، همه این موارد بر اصل چیه؟ اصل است، یعنی به واسطه استصحاب است، ولو در کنارش احتمال هم داره به واسطه استصحاب نباشه، ولی بالاخره ما که علم نداریم احتمال میدیم به واسطه استصحاب باشه. خب اگه به واسطه استصحاب است، بین براءت در این موارد که تعاقب حالت نیست بخواد اون ملازمه بین این و حکم براءت در تعاقب حالت این اثبات بشه، باید مثبت اصل حجت بشه، چون براءت ما رو اینجا کی درست کرده؟ اصل درست کرده. این اصل بخواد بگه اینجایی که تعاقب حالت نیست اصل جاری شد، بخواد به دلالت التزام اثبات کنه که اونجام که تعاقب حالت این است براءت است، اینجا لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که مثبتات اصل حجت باشه، با اینکه مثبتات اصول حجت نیست. بله اگر دلیل می آمد می گفت که اینجا براءت است، دلیل می گفت اینجا براءت است، بله، یعنی مثلا ادله دیگر که احتیاج به استصحاب نداشت اونا می گفتن اینجا براءت است، بله به دلالت التزام اونجا هم می گفت براءت است، به خاطر همونطور که آقای آخون در روایات حل فرمود این روایات ولو مال شبهات تحریمیه است، اما شبهات وجوبیه را هم گفتیم براءت درش جاری میشه، لعدم الفصل بین براءت در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. هر کس قائل میشه به اینکه در شبهات تحریمیه براءت است، در شبهات وجوبیه هم قائل میشه، حتی اخباری ها. پس بنابراین اونجا اشکال نداره، اونجا اشکال نداره، چون ما اونجا به استصحابی به اصلی تمسک نمی کردیم، به اون دلیل تمسک می کردیم که کل شیء لک حلال، اون دلیل اون اماره از کل شیء لک حلال، اون کل شیء لک حلال داره میگه اینجاها براءت است که تعاقب حالت نیست، یا اینجاها براءت است که شبهات تحریمیه هست، و چون ما میدونیم که بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه فصلی نیست، ملازمه در حکم هست، پس بنابراین از ثبوت حکم در این میفهمیم اونجا هم این حکم ثابت است. اما در ما نحن فیه اگر دلیل ما فقط حدیث اطلاق باشه، حدیث اطلاق فرض اینه که محتمل است که با اصل داره مطلب رو برای ما تثبیت میکنه. وقتی این احتمال هست، پس بنابراین نمیتونیم احراز کنیم که اون مثبتش هم حجت هست. بله، نمیدونیم آخه. درست؟ حتی اگر با هم واقعیه باشه، حتی اگر واقعی هم باشه، چون باز چیه؟ باز مثبتات اصول باید حجت باشه، چون بالاخره نتیجه تابع اخص مقدمات. این اباهی که اینجا آمده به برکت اصلی است که تنقیح موضوع کرده، اصل تنقیح موضوع کرده، گفته این لم یرد فیه نهی است. بنابراین این که ایشون میفرماید که این در جایی است که مثبت حکم دلیل باشد نه اصل باشد، ناظر به این جهته. این فرمایش این یه معناست که کرد. این معنا را که به حسب ظاهر عبارت شاید این معنای اولی است که به ذهن میاد، ادعای هم همینجور معنا کردن، محقق اصفهانی قدس سره این معنا را نمیپسند و برای عبارت استاد، و دو تا مناقشه دارن درش. مناقشه حلی و نقضی. اما مناقشه حلی ایشون این است که اگر ملازمه بین دو چیز ثابت شد، اینجا وقتی یکیش ثابت شد دیگری هم ثابت خواهد شد. حالا چه اون دو چیز دو حکم واقعی باشن، چه اون دو چیز دو حکم ظاهری باشن، اگر ملازمه بین اینها ثابت شد، قهرن وقتی حکم در این ملازم آمد مسلم شد، اون ملازم هم میدانیم حکم همین حکم رو دارد. حالا یه اختلافی اینجا بین آقای آخوند و محقق اصفهانی هست و اون اینه که آقای آخوند میفرماد دلیل بر اون ملازم، او دلالت میکند بر اینکه حکم در اون یکی هم هست. اون خود اون دلیلی که داره حکم رو میاره روی این ملازم، خود اون میگه اونجا هم هست. مثلا خود حکمی که مثلا میگه در فلان مسافت اگر 4 فرسخ رفتی 4 فرسخ برگشتی نماز قصر است، خود او میگوید صومت هم باطل است. چرا؟ برای اینکه بین قصر و صوم و با ملازم از کل ما قصرت افطرت. خود اون دلیلی که میگه تو قصر و صلات، خود اون میگه صومت هم درست نیست. این حرف آقای آخونده که در این در متلازمه این اینچرینی که حکم این با حکم اون یکیه، این دلیل دال بر حکم در این ملازم خود او دلیل میشود که در اون هم حکم همینطور است. آقای اصفهانی اینو قبول ندارم، میگه نه این باعث نمیشه. اون دلیله اینو نمیگه، اون دلیله فقط حکم اینجا میاره. اون دلیلی که میگه بین این حکم و اون حکم ملازمه هست، اون دلالت میکنه که اینجا این حکم هسته. یعنی کلا ما قصرت افطرت، اون دلالت داره نه این. حالا این بالاخره دو طریق دو راه برای اثر عملی حالا داره یا نداره، حالا ولی اثر علمی یه مطلب علمی است که ایشون میگه استاد اینجوری قائلن ولی ما اینجوری قائلیم. حالا علی حاله، اگر بین دو چیز مفروض ما شد که این دوتا ملازمه دارن با هم دیگه، حالا چه این دوتا حکم واقعی باشن چه دوتا حکم ظاهری باشن، وقتی دلیلی اومد این حکم واقعی رو اثبات کرد، خود اون دلیل اونو اثبات میکنه الان مسلک الاخوند، یا اون عمد اون دلیل بر ملازمه اثبات میکنه که این حکم اونجا هم هست الان مسلک نا. اگر هم دو تا حکم ظاهری باشه همینجور. پس اینجا فرقی بین این که حکم باشه، چی دلیل ما بین این که دلیل دال بر حکم باشه یا اصل دال بر حکم باشه وجود نداره. این معنا نداره. چرا؟ برای اینکه فرقنا از این که بین این دوتا حکم ظاهری چیه؟ ملازمه است. وقتی ملازمه رو فهمیدیم این کاری به مثبتات و امارات و اصول نداره. اینجا چون فرض اینه که میدونیم بین این دوتا ملازمه هست. به ما انه حکم ظاهریون در اینجا میدونیم با این حکم ظاهری با حکم ظاهری در اینجا چی داره؟ ملازمه داره. پس اون دلیلی که میگه ملازمه دارد خود اون دلیل به ما میاد میگوید که حالا که حکم ظاهری اینجا شد اینجا هم هست. پس این ربطی به اون مبحث نداره که آخو این مطلب رو بخواد بگه به شما عبارت رو اینجوری معنا کنید. اینجا میگیم براءت هست که حکم ظاهریست که شبهات مثلا تحریمیه باشه. چون دلیل به ما گفته که بین براءت اون اجماع اون اتفاق به ما گفته در شرع بین حکم ظاهری در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری در شبهات وجوبیه ملازمه هست، هرچی اونجاست اینجا هست، هرچی اینجا هست اونجا هست، اون اجماع خب به ما میگه وقتی شما براءت در اینجا جاری که این حکم ظاهری اینجا بود پس این حکم ظاهری اینجا هم هست. اینجا نباید اشکال بکنید که نه چون اصل مثبتات اصول حجت نیست. ما به خاطر اون اصله نمیگیم، به خاطر چی داریم میگیم؟ یا به خاطر به قول ما به خاطر اون دلیلی که میگه این دوتا ملازمه دارن، در همون حکم ظاهری ملازمه دارن. شارع کنا اینجوری گفته با دوتا به تعدد دال به ما فهمونده اینجا چیه. یه طرف گفته حکم ظاهری من در شبهات تحریمیه اینه، یه طرف دیگه به ما گفته بدون هرچی من در حکم اینجا گفتم در شبهات تحریمیه گفتم همونو در شبهات وجوبیه میگم. خود مال اونه. بله؟ نه به خاطر ملازمه است آخه، به خاطر ملازمه است، لزوم، این لزوم. این میگه مثبتات امارات مثبتات اصول ولو این که به خاطر ملازمه داره گفت، ملازمه عقلیه، این ملازمه داره گفته میشه. حالا این آقایون که اینجور فرق میگذارن بالاخره، حالا اون در اونجا بحثیست. حالا ببینیم حرف آقای اصفهانی، بس ایشون میگه این حرف این غلطه، اینجور معنا کردن، این اشکال حلیه ایشون. اشکال نقضی ایشون اینه که خب آقای آخوند اگه اینجور بخوایم عبارت آقای آخوند رو معنا بکنیم، اشکال این میشه که چرا پس در اونجا خود شما فرمودید که وقتی اثبات شد براءت شرعیه در شبهات تحریمیه در شبهات وجوبیه هم اثبات میشه به خاطر ملازمه. خب اونجا هم که بواسطه اصل بود. اینم اشکال نقضی ایشون. خب این اشکال نقضی رو البته ممکنه جواب بدیم به این که نه، آقای آخون میگه اون دلیله که میگه اصالت الاباحه میاره، اون دلیل است، نه اون مفاد اون دلیل که براءت باشه. ولی اشکال حلیه ایشون خب اشکال واردی که ایشون میفهمن. خب پس خود ایشون چجور معنا میکنه عبارتو؟ ایشون اینجوری معنا میکنه، میفهمد باید عبارت برای این حمل کرد، حالا ولو یه خورد خلاف ظاهر شاید باشه، و اون اینه که اونی که بینش ملازمه هست، بین براءت ها ملازمه هست، یعنی این حکم ظاهری که براءت هست در اینجا با حکم ظاهری در اونجا ملازمه داره. حکم ظاهری براءت در شبهات تحریمیه با حکم ظاهری در شبهات وجوبیه ملازمه داره. اونی که دلیل داریم برش ملازمه هست اینه. اما ما دلیلی نداریم که بین جریان استصحاب و براءت ملازمه باشه. بین جریان استصحاب در یه جایی و براءت که اینا دو مفادن، یکیش مبتنی بر عدم نقض حالت سابقه است، به لحاظ حالت سابقه است، منات در او توجه به حالت سابقه است، در براءت منات در او توجه به حالت سابقه نیست، بلکه چون مشکوک الحکم است، حالت سابقهش میخواد معلوم باشه میخواد نباشه، راه کاری به حالت سابقه نداره. بین اون حکم ظاهری که استناد به حالت سابقه داره، حالت سابقه درش ملحوظه، لا تنقض الیقین به شک، بین این و بین براءت که اصلا حالت سابقه درش ملحوظ نیست و کاری به حالت سابقه نداره، ما دلیل بر ملازمه نداریم، بر لزوم نداریم که اگه اون جاری میشه اینم باید جاری بشه. پس بنابراین ما در سایر در غیر موارد تعاقب حالتین استصحاب داریم، در مورد تعاقب حالتین که استصحاب نداریم، فقط میخواد براءت جاری بشه. چه دلیلی داریم؟ کدوم دلیل به ما گفته؟ کدوم حکم عقلی یا روایی وجود داره یا اجماع وجود داره که بین استصحاب و بین این ولازمه وجود داشته باشه؟ پس بنابراین باید عبارت آخوند رو رضوان الله علیه برای همین هم کرد که ایشون میخواد بفرماد که اگر ما دلیل داشتیم، بله دلیل ها تمام افرادش علی سوا ان، اما اگر اصل بود این اصلا با هم مختلفن، یه جا استصحابه یه جا براءته، این دوتا با هم مناتاشون با هم دیگه فرق میکنه، این موارد جاری نیست. اینم معنای دومی است که ایشون فرمودن. یه معنای سومی هم اینجا وجود داره، اینو عرض میکنیم و وارد انشاءالله حدیث بعد میشین دیگه، حدیث اطلاق، ابحاث مهمش پایان یافت. صلی الله علیه و محمد.